بازی‌ها، روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، ترجمه اسماعیل فصیح، نوار چهارم، لبه دوم، صفحه 113، ادامه متن. یکی از مشکلات این زوجها عملا آن است که شوهر از دخالت در درمان زن خودداری می‌ورزد و فقط به بازی ببین من چقدر دارم سعی میکنم اکتفا میکنم، چون در واقع او خودش بیشتر از آن حدی که نشان میدهد مضطرب است. در عوض ممکن است از طریق از کوره در رفتنهای خود گهگاه پیامهای غیر مستقیمی هم به وسیله زنش برای روانپزشک بفرستد. میداند که زنش این پیامها را گزارش خواهد داد، بنابراین بازی مظلوم به آسانی تا مرحله پیشرفت میکند که به صورت مبارزه سه جنبه زندگی، مرگ، طلاق درآید. روانپزشک تنها کسی است که در پشتیبانی از زندگی ایستادگی می‌کند و علاوه بر او فقط بالغ مورد حمله خود بیمار است که می‌تواند به او کمک کند. بالغ درگیر نبردی است احتمالاً مهلک. در برابر سه حالت روحی شوهر، توأم با دو حالت کودک و والد درون زن، نبردیست هیجان انگیز و نابرابر با احتمال پیروزی 2-5 که ضمناً معیار سنجش یک روانپزشک ماهر و عالی نیز به شمار می آید. اگر او شانه خالی کند می تواند راه آسانتر را انتخاب کند و زن را به مخزن طلاق سوق دهد، یعنی بگوید من تسلیم، یالا تو و اون با هم دعوا کنید. ه، اگر واسه خاطر تو نبود. تز، جزئیات تحلیل این بازی در فصل 5 آمده است. از لحاظ تقدم زمانی این بازی پس از بازی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره، اما مورد توجه قرار گرفت و قبلا فقط پدیده‌ای جالب محسوب می شد. با کشف بازی اگر واسه خاطر تو نبود، معلوم شد یک سلسله اعمال اجتماعی در کارند که از تبادل‌های غایی ریشه می گیرند. این خود جستجوهای فعالانه تری را در این مسائل سبب گردید که مجموعه حاضر یکی از نتایج آن است. به طور خلاصه زنی با یک مرد سلطه‌گر ازدواج می کند که از آن به بعد فعالیت‌های او را محدود می سازد و مانع از آن می شود که وی با موقعیت‌هایی درگیر شود که از آنها می ترسد. اگر به همین سادگی بود، احتمال داشت زن به خاطر چنین خدمتی از شوهرش سپاسگزار هم باشد. ولی در بازی اگر واسه خاطر تو نبود، واکنش زن درست عکس این است. او از چنین وضعی بهره گیری می کند و از محدودیت ها شکوه سر می دهد و موجبات نگرانی شوهرش را فراهم می آورد تا به او امتیازات بیشتری بدهد. بنابراین این بازی امتیاز اجتماعی درونی با خود دارد. امتیاز اجتماعی برونی که از اولی حاصل می شود وقت گذرانی اگر واسه خاطر اون نبود است که زن با زنهایی که از دوستان نزدیکش هستند اجرا می کند. واب، ببین من چقدر سعی کردم. تز، این بازی در شکل رایج بالینیش سه نفره اجرا می شود، زن و شوهر و یک روانپزشک. شوهر معمولا مصمم است زنش را طلاق بدهد، هر چند خود با فریادهای اعتراض آمیز منکر چنین چیزی باشد، اما زن با صمیمیت بیشتری علاقه به حفظ و ادامه زندگی زناشویی دارد. شوهر با حالتی اعتراض آمیز همراه زن نزد درمانگر می آید و فقط آن اندازه حرف می زند که به زنش نشان دهد قصد همکاری دارد و معمولا نوع ملایمی از روانپزشکی یا دادگاه را بازی می کند. به مرور او در برابر درمانگر به طور فضاینده حالت شبه تسلیم توأم با آزردگی نشان می دهد یا گستاخانه بازن به مشاجره می پردازد. در خانه هم اگرچه در ابتدا تفاهم و خیشتنداری بیشتری نشان می دهد، ولی سرانجام رفتارش بدتر از گذشته می شود. پس از 1 یا 5 یا 10 دیدار با درمانگر که خود بستگی به میزان مهارت درمانگر دارد، دیگر شوهر نمی آید و در عوض به ماهیگیری یا شکار می رود. بعد زن مجبور می شود تقاضای طلاق کند. حالا شوهر مثلا هیچ تقصیری ندارد، چون زنش است که دست به اقدام زده. حال آنکه او با مراجعه به درمانگر توانسته حسن نیت خود را به اثبات برساند و در وضع مناسبی است که به یک وکیل، قاضی، دوست و یا تمام خویشاوندان بگوید ببینید من چقدر سعی کردم. آنتیتز، زن و شوهر با هم دیده می شوند. اگر معلوم شود فقط یکی از آنها فرزن شوهر، به وضوح دست به بازی زده، آن را به حال خود می گذاریم و دیگری را برای رواندرمانی خصوصی می پذیریم، زیرا عوارض نشان می دهد که دیگری هنوز آمادگی برای درمان ندارد. در آینده او هنوز میتواند زنش را طلاق بدهد، اما با این تفاوت که مجبور خواهد شد وضعیت علاقمندی و تلاش ظاهریش را در حفظ ازدواج کنار بگذارد. اگر لازم شد زن میتواند خودش مراحل طلاق را شروع کند و وضعیت او نیز بهبود خواهد یافت، چون او نیز سعیش را کرده است. نتیجه مطلوب آن است که شوهر بازی خود را قطع کند، به حالت ناامیدی بیفتد و با انگیزش واقعی در جای دیگری شروع به دریافت معالجه کند. این بازی در شکل روزمره‌اش با آسانی در بچه ها نیز مشاهده می شود که به طور دو نفره با یکی از والدین خود بازی می کنند و به یکی از دو وضعیت زیر صورت می گیرد: من نمی تونم، یا من می تقصیرم. بچه سعی می کند کاری را انجام دهد اما خراب می کند یا موفق نمی شود. اگر ناتوان باشد پدر یا مادر مجبورند کار را برایش انجام دهند. اگر بی تقصیر باشد پدر یا مادر دلیل منطقی ندارند که تنبیهش کنند. این رفتار عناصر بازی را آشکار می سازد. پدر و مادر لازم است در بد و امن دو چیز را درک کنند: اول، کدام یک از آنها این بازی را به بچه یاد داده است؟ دوم، آنها برای تداوم بخشیدن به آن چه می کنند؟ یک صورت جالب ولی تا حدی شریرانه این بازی شکل دیدی من چقدر سعی کردم است که معمولا بازی است بس سخت‌تر و عواقبی بس وخیم‌تر از صورت اصلیش دارد. این مورد را می توان با تشریح وضع مردی که بسیار زیاد کار می کند، مدام هرس و جوش می‌زند و بالاخره زخم معده می‌گیرد نشان داد. اشخاص زیادی هم هستند که یک ناتوانی یا مرضی لاعلاج و در حال توسعه دارند، ولی بهترین سعی خودشان را به کار می‌برند تا با آن بسازند و عده‌ای از آنها ممکن است عملاً از افراد خانواده‌های خود نیز استمداد بجویند. گاهی در چنین وضعیت‌هایی شخص ممکن است به خاطر مقاصد نهفته از بیماریش بهره برداری کند. این بازی خود درجات مختلف دارد. درجه اول، مردی به زن و دوستانش اعلام می کند که زخم معده دارد. همچنین خاطر نشان می سازد که می خواهد کماکان به کارش ادامه دهد. همه او را تحسین می کنند. شاید شخصی در این شرایط دردناک حق دارد به جبران رنجی که می کشد تا حدی خود نمایی کند. می توان به او اجازه داد که گاهی از اجرای بازی چوب زیر بغل تفره برود و به خاطر عهده‌دار بودن بار سنگین مسئولیت ها او را شایسته پاداش دانست. در این مورد پاسخ مؤدبانه به ببین من چقدر دارم سعی میکنم چنین است: بله، ما همه فداکاری و حس آگاهی تو را تحسین میکنیم. درجه دوم، به مردی گفته میشود که زخم معده خطرناکی دارد، ولی او این راز را از خانواده و دوستانش مخفی نگه میدارد. سختتر از همیشه به کار و فعالیت خود ادامه میدهد و بالاخره یک روز وسط کار از پا میافتد و او را بیهوش به بیمارستان میبرند. وقتی زنش را خبر می کنند، بلافاصله پیام ناگفته شوهر به او می رسد: دیدی من چقدر سعی کردم؟ او اکنون باید شوهرش را بهتر از همیشه تحسین کند و از هرچه در گذشته درباره او بد گفته و یا بد کرده بود احساس تأسف و ندامت کند. به عبارت دیگر، او حالا باید دوستش داشته باشد، حال آنکه تلاش‌های او در گذشته به خاطر کسب این عشق شکست خورده بود. بدبختانه برای شوهر نیز اکنون ابراز محبت و همدردی زنش بیشتر منبعث از گناه است و نه از عشق واقعی. در باطن زن ممکن است از او نفرت داشته باشد که چنین رویدادی باعث تحریک احساس ترحم و محبت وی شده است، زیرا شوهر با مخفی نگه داشتن بیماری خود به طرز غیر منصفانه امتیاز این چنین عظیم کسب کرده است. به عبارت دیگر، حتی یک علنگوی طلایی بسیار گرانبها یا الماس تراشیده هم نمیتوانست به اندازه این معده سوراخ شده شوهر را نزد او عزیز کند. او می توانست علنگو را اگر دلش می خواست به طرف او پرت کند، اما چه عاطفه اجازه خواهد داد زنی شوهرش را با زخم معده خطرناک در بیمارستان ترک کند؟ روبرو شدن ناگهانی با یک بیماری جدی و مخفی بعید نیست به جای پیروزی در قلب زن به او احساس بدام افتادگی دهد. این بازی را می توان بلا فاصله پس از آنکه مرد شنید بیماری خطرناک و پیشرونده‌ای دارد کشف کرد. اگر این شخص بخواهد بازی کند، تمام نقشه ناگهان در همان لحظه در مغزش برق خواهد زد که بعداً میتوان آن را با روانکاوی دقیق از وضع موجود بازیافت. آنچه بازیافته میشود شعف پنهانی کودک اوست به خاطر داشتن چنین اسلحه ای، و این شعف زیر نقاب والد او که درگیر مسائل ناشی از مرض است پنهان شده است. درجه سوم، شریرانه تر و نفرت انگیزتر از آنچه در فوق توصیف شد، خودکشی ناگهانی شوهر به علت بیماری جدیش است. زخم معده که مخفی نگه داشته شده بود به تدریج توسعه پیدا می کند و تبدیل به سرطان می شود و یک روز زن که اصلا از بیماری شوهر اطلاعی ندارد در حمام را باز می‌کند و شوهرش را بیجان می‌یابد. مفهوم یادداشت به روشنی چنین است: دیدی چقدر سعی کردم. و اگر چنین واقعی دو بار برای یک زن اتفاق افتاد، آن وقت نوبت اوست که بفهمد چه بازی‌هایی کرده است. تحلیل تز: آنها نمی‌توانند به من زور بگویند. هدف: حمایت. نقشا: شخص محکم، زجر دهنده، مقام رسمی، پویایی شناسی، فعل پذیری مقعدی. مثال ها: 1. توبیخ بچه. 2. همسری که تصمیم طلاق در سر دارد. نمونه عالی اجتماعی: بالغ، بالغ. بالغ: وقتش رسیده که برند شویم، برویم فلانجا، برویم پیش متخصص. بالغ: خیلی خوب، سعی می کنم. نمونه عالی روانی: والد، کودک. والد: میخواهم مجبورت کنم که بلند شوی، برویم پیش متخصص. کودک: ببین فایده ندارد. حرکات: 1. پیشنهاد، مقاومت. 2. فشار، همکاری. 3. تأیید، شکست. امتیازات: 1. روانی درونی، رهایی از گناه تهاجمی بودن. 2. روانی برونی، تفره رفتن از مسئولیت‌های خانگی. 3. اجتماعی درونی، دیدی من چقدر سعی کردم. 4. اجتماعی برونی، همان. 5. زیستی، مبادله مناقشات. 6. وجودی، من بیچارم یا بی‌تقصیرم. ز: عزیزم. تز: این بازی را میتوان در گروه های اجتماعی مشاهده کرد، ولی شکوفاترین حالت آن در اولین جلسات گروه های رواندرمانی ویژه مسائل مربوط به ازدواج دیده میشود. وایت داستانی را یا موضوعی را تعریف میکند که در لفافه یک جور بدگویی از زنش است و در آخر سرش را رو به زنش برمیگرداند و میگوید این تو نیست عزیزم. خانم وایت به دو دلیل در سطح بالغ آشکارا با او موافقت میکند: اولا آنکه اصل روایت دروغ نیست و درست تعریف شده است و در این لحظه مخالفت با چیزی که به طور ضمنی و گذرا تعریف شده، ولی جان اصلی این تبادل است خردگیری خواهد بود، و ثانیا آنکه مخالفت با کسی که آدم را در انظار عزیزم خطاب کرده مطمئنا کار سبکی است. با وجود این دلیل روانشناختی او برای این موافقت حالت افسرده اوست. او اصلا به همین دلیل با این مرد ازدواج کرده است، یعنی برملا ساختن نقاط ضعف او، چون خودش هرگز شجاعت این کار را نداشته است. وقتی هم بچه بود پدر و مادرش این خدمت را در حقش انجام می دادند. بعد از بازی دادگاه، این متداولترین بازی در گروه های رواندرمانی زوجها است. هرچه موقعیت تشنج آمیزتر و بازی به وقوع نزدیکتر شود، کلمه عزیزم با لحنی تلخ در تلفظ می شود تا به دانجا که شرنگ نفرت باطنی آشکار می گردد. متوجه دقیق تر معلوم خواهد شد که این یک نوع بازی شل میل است، زیرا حرکات اصلی در جهتی است که خانم وایت نفرت باطنی شوهرش را مورد بخشودگی قرار می دهد و این نفرت چیزی است که او، یعنی خانم وایت، سعی بسیار کرده از آن آگاهی پیدا نکند. بنابراین بازی ضد شل میل مترادف با ضد عزیزم اجرا می شود. بنشین، هر چه میخوای داستان و جوک درباره من تعریف کن، اما خواهش میکنم دیگر مرا عزیزم خطاب نکن. این آنتیتز همان مخاطراتی را در بطن دارد که آنتیتز شلمیل میتوانست داشته باشد. پاسخ ظریفانه تر و کم خطرتر در جواب این طور نیست عزیزم چنین است: بله قربونت برم. در شکل دیگر این مازیزم به جای موافقت کردن با حرف شوهر، خودش روایتی را تعریف و به همان این طور نیست عزیزم خط میکند و در واقع میگوید تو هم چهره کثیفی داری عزیزم. گاهی کلمات عزیزم و قربونت برم در واقع ذکر نمی شوند، اما شنونده موشکاف آنها را حتی وقتی به زبان نمی آید می شنود. این شکل صامت بازی عزیزم است. 8. بازی های مهمانی. مهمانی ها برای وقت گذرانی اند و وقت گذرانی ها برای مهمانی. از جمله مقطع کوتاهی پیش از اینکه تمام مدعوین جمع شوند، اما به محض اینکه آشنایی ها گل کرد بازی ها شروع می شود. شلمیل و قربانیش هم دیگر را پیدا می کنند، همانطور که کل گنده و من حقیر فقیر خودشان را نشان می دهند و خلاصه تمام مراحل آشنا ولی فراموش شده انتخاب طرف شروع می شود. در این فصل 4 بازی که معمولا بیشتر از دیگر بازی ها در مهمانی ها و موقعیت های اجتماعی تکرار می شوند مورد بحث قرار خواهند گرفت: وحشتناک نیست، عیب، شلمیل و چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما الف وحشتناک نیست. تز وحشتناک نیست. در واقع در 4 شکل اصلی بازی می شود: وقت گذرانی والد، وقت گذرانی بالغ، وقت گذرانی کودک و بازی. در صورت وقت گذرانی البته نتیجه و بردی در بین نیست مگر مقداری احساسهای بی ارزش. یک، این روزها برای والد یکی از وقت گذرانی های حق به جانب و انتقادی و حتی شریرانه تحت عنوان این روزها اجرا می شود. از لحاظ جامعه شناسی این وقت گذرانی اغلب بین سنخهای خاصی از زنهای میانسال با درآمد محدود ولی مستقل رواج دارد. در یک مورد یکی از این خانم ها پس از شرکت در جلسه اول گروه های درمانی گروه را ترک کرد و دیگر باز نگشت، زیرا اولین حرفش در مورد باز کردن سر صحبت درباره وضع بعد این روزها به جای اینکه با هیجان و موافقت استقبال شود با سکوت مواجه شد و این خلاف واکنشی بود که او معمولا در حلقه اجتماعی خود دریافت می‌کرد. در همین گروه که تا حدی نیز پیشرفته محسوب می‌شد و افراد به تحلیل بازی‌ها عادت داشتند ولی ناهماهنگی آشکاری در آنها محسوس بود، خانم وایت گفت: حالا که صحبت از عدم اعتماد به مردم شد، عقیده من به خود نیست که نمیتوان این روزها به کسی اعتماد کرد. من چند تا مستأجر مجرد دارم و چند روز پیش که داشتم اتاق یکیشان را وارسی میکردم، باور نمیکنید چه چیزهایی روی میزش دیدم. او جواب بیشتر مسائل روز جامعه را میدانست، مسائل جوانان. باور نمیکنید این روزها پدر و مادرها چقدر بچه‌هایشان را بیبند و بار بزرگ میکنند. افزایش طلاق. این روزها زنها چقدر توی خانه وقتشان با بیکاری تلف می شود. خشونت و جنایت. این روزها چقدر خارجی در مناطق مسکونی سفید پوست ها رخنه کرده اند و افزایش قیمت ها. این روزها کاسب ها چقدر طمع‌کار شده اند. او خود تأکید می کرد که به پسر خود و همسایه های بدش آزادی های زیاد و به اصطلاح رو نمی دهد. این روزها با وراجی های پراکنده فرق دارد که تحت شعار بی خود نیست رواج دارند. حرکت شروع ممکن است تمام باشد. شنیدم فلانی را از اداره اخراج کردند، اما در این روزها جهت و پایان مشخصی وجود دارد و ممکن است توضیح هم داشته باشد. اما وراجی بی‌منظور نیست. مدت‌ها ادامه پیدا می‌کند یا دفعتاً قطع می‌شود. دو، پوست پاره بیشتر جامعه بالغ و نیک‌خواهانه دارد و شعارش معمولاً به صورت چه حیف یا آخ که ظاهر می‌شود. اگرچه انگیزش های باطنی می تواند به همان نسبت هولناک باشد، پوست پاره بدون با جاری شدن خون سر و کار دارد و اساساً یک گفتگوی کلینیکی غیر رسمی است. هر کس می تواند موردی را ذکر کند که هرچه وحشتناکتر باشد بهتر است. البته به جزئیات هم باید با آب و تاب پرداخت. ضربات شدید توی صورت، جراحی های امعا و احشا و زایمان های سخت و عجیب از عنوان های قابل قبولند. در اینجا نیست تفاوت با وراجی در رقابت و سختی جراحی است. کالبد شناسی مرضی، تشخیص، پیشبینی دوره ناخوشی و موارد مشابه با دقت و نظم خاصی تعقیب می شوند. در وراجی یک پیشبینی خوب یا خوشبینی معمولا با آسانی مورد قبول واقع می شود، اما در پوست پاره یک نظر خوشبینانه ممکن است باعث تحریک و سوء ظن شنوندگان شود، چون بازیگر حق ندارد در چیزی که صلاحیتش را ندارد اظهار نظر کند. 3. آبخوری توی راهرو یا یک فنجان قهوه وقت گذرانی کودک است و چنین شعاری دارد: ببین باز حالا چه بازی سرمان در آورده اند. این یک شکل اداری است و صورت ظریفانه ترش ممکن است اول شب در یک جای دنج بین دو نفر و درباره موضوعهای اقتصادی و سیاسی اجرا شود که در این صورت اصلی بار نام دارد. در واقع این اصولا یک وقت گذرانی سه نفر است، ولی موضوع مورد صحبت به صورت سایه‌ای غایب است. آنها 4. وحشتناک نیست. به عنوان یک بازی، نمایشی ترین شکل خود را توسط معتادین مدکتر و جراح ارائه می دهد و تبادل این اشخاص نماینگر وجوه مشخص این بازی است. این اشخاص مثل زنهایی که مدام دنبال پارچه و لباس و امثال آن در فروشگاه ها پرسه می زنند، دنبال دکتر و جراحند. آدم هایی هستند که حتی به رغم مخالفت پزشکان مصرانه می خواهند یک جایشان عمل بشود. همین تجربه یعنی بستری شدن و عمل جراحی برای آنها امتیازهایی کسب می کنند. امتیاز روانی درونی برای آنها از پاره شدن بدن عاید می شود و امتیاز روانی برونی این است که از تمام پیوندهای صمیمیت دنیای اطرافشان بریده شده و فقط تسلیم جراح می شوند. امتیازهای زیسته از جامعه پرستاری از آنان تأمین می گردد. امتیازهای اجتماعی برونی از توجه کادر پزشکی و پرستاران و سایر بیماران کسب می شود. پس از مرخصی از بیمارستان، امتیازهای اجتماعی برونی از راه تحریک همدردی و ترس آمیخته به احترام دیگران نصیبشان می شود. در شکل بسیار حاد و نهایی این بازی به وسیله شیادان فرصت طلب که در کار ادعای خسارت از تبابت غلط و شکایت علیه پزشکان تخصص دارند اجرا می شود، که حتی ممکن است به تدریج ممر معاشی از این راه به دست آورند. آنها می توانند برای خود نه تنها احساس همدردی کسب کنند همانطور که آماتورها می کنند، بلکه قادرند پول گزافی نیز به عنوان خسارت به جیب بزنند. در این وقت است که وحشتناک نیست به صورت یک بازی در می آید، چون بازیگر در ظاهر ابراز بدبختی می کند ولی باطنن از کارش رضایت دارد و می تواند در ازای بدبختی خود از دیگران استفاده مادی نیز ببرد. به طور کلی کسانی که از بدبختی رنج می برند به سه دسته تقسیم می شوند. اول، اشخاصی که رنج و بدبختی برایشان غیر عمدی و ناخواسته است. این افراد ممکن است از همدردی و کمکی که به آسانی در دسترسشان قرار می‌گیرد بهره‌گیری کنند یا ممکن است نکنند. تا حدی بهره‌گیری از همدردی دیگران طبیعی به نظر می‌رسد و ممکن است به صورت احترام تلقی شود. دوم، اشخاصی که رنج و بدبختی برایشان غیر عملی است ولی از آن به دلیل فرصت‌های مغتنمی که برایشان به وجود می‌آورد استقبال می‌کنند. در اینجا بازی چاره‌ای است که بعداً به فکر شخص می‌رسد و به قول فروید یک محصول ثانوی است. سوم، اشخاصی که مدام دنبال رنج و بدبختی می‌گردند، مانند معتادان مرض جراحی که از پیش یک جراح پیش دیگری می‌روند تا بالاخره یکی را گیر بیاورند که حاضر شود جایشان را عمل کند. در اینجا اولین چیزی که مورد نظر شخص است بازی است. این بازی منشأ بسیاری از نارضایت‌های کوچک و ناچیز در زندگی روزمره مردم است و از وضعیت افسرده کودک سرچشمه می‌گیرد که می‌گوید من خوب نیستم، و بعدها در وضعیت مشابه به والد منتقل می شود که می گوید آنها خوب نیستن. مسئله تبادلی بازیگر آن است که ثابت کند شق دوم صحیح است. بنابراین بازیگر عیب در آشنایی با اشخاص جدید هنگامی احساس راحتی می کند که آنها متوجه عیب او شده باشند. این بازی در سخت‌ترین شکلش ممکن است به صورت یک بازی سیاسی توتالیتری درآید که به وسیله شخصیت‌های مقتدر بازی شود و ناگهان باعث بروز انعکاس‌های تاریخی تکان دهنده شود. در اینجا بستگی نزدیک آن با وقت گذرانی این روزها مشهود است. در جوامع عمومی شهری احساس اطمینان مثبت برای مردم از طریق مزعم چطوره به دست می‌آید، در صورتی که عیب جامعه منفی آن را تأمین می‌کند. یک تجزیه و تحلیل مختصر بعضی از عناصر این بازی را روشن‌تر خواهد ساخت. هیته این بازی از ناچیزترین و نامربوطترین صورتها یعنی ام المعاب است تا بدبینانه ترین آخ در بساط ندارد، شریرانه ترین جنسش خورده شیشه دارد، خصوصی ترین اشعار ریلکه را نخوانده، صمیمانه ترین اختیار آلتش را ندارد یا پیشیده ترین چی رو میخواد ثابت کنه؟ حالات را در بر میگیرد. توضیح پاورقی راینر ریلکه 1875 تا 1926 شاعر و نویسنده آلمانی که به خاطر ظرافت طبع و سبک خاص مورد احترام روشنفکران است. مترجم. ادامه متن. بازی معمولا از لحاظ پویایی شناسی روانی دارای ریشه عدم اطمینان جنسی است و هدفش کسب اعتماد به نفس است. از لحاظ تبادلی توأم است با تجسس فضولانه و کنجکاوی هولناک و یا پاییدن مردم که برای ارضاء هوس‌های کودک ولی با نقاب والد و شاید هم بالغ صورت می‌گیرد. همچنین دارای امتیاز روانی درونی رفع افسردگی و امتیاز روانی برونی احتراز از صمیمیت است که امکان دارد عیوب خود وایت را افشا کند. با پس زدن زنی که متجدد نیست یا مردی که حساب بانکی کلانی ندارد یا سفید پوست نیست یا بی سواد است یا ناتوانی جنسی دارد، وایت احساس حق به جانبی می کند. در این حال کنجکاویش به او قدرت عمل اجتماعی درونی و مقداری امتیاز زیستی می دهد. امتیاز اجتماعی برونی این بازی مشابه وحشتناک نیست خانوادگی است، از نوع معاشرتی و همسایه دوست. یک جنبه زمینی و جالب بازی عیب آن است که برای وایت انتخاب مطلب ارتباطی به ظرفیت فکری یا درجه هوشمندی ظاهری او ندارد. مردی که در وزارت امور خارجه کشورش در سمت‌های مهمی خدمت کرده بود روزی در جمعی گفت که مردم فلان کشور در سطح پایین‌تری قرار دارند، چون مردهایشان کت‌هایی می‌پوشند که آستین‌های فوق‌العاده بلندی دارد. این مرد در فهم بالغ خود توانایی زیادی داشت، ولی فقط وقتی عیب را در سطح والد بازی می‌کرد چنین حرف‌های نامربوطی از دهانش در می‌آمد. جیم شلمیل. تز واژه شلمیل یا شلمیل ربطی به قهرمان رمان پیتر شلمیل که مردی بی اصر و نسب بود ندارد، اما اشاره به کلمه یدیش است که با کلمات آلمانی و هلندی پیوند داده شده و حاکی از دوز و کلک است. توضیح پاورقی: شلمیل احتمالاً از واژه و نام عبری شلومیل که است که برای اولین بار در غرب در رمان پیتر شلمیل اثر نویسنده آلمانی آدلبرت فون شامیسو در قرن 19 سر زبان ها افتاد. این رمان حکایت مردی است که سایه خود را به شیطان فروخت. مترجم ادامه متن: قربانی شلمیل چیزی است شبیه قهرمان یک مرد نیک نفس. نوشته پال دوکاک. توضیح پاورقی: پال دوکاک نویسنده رمان یک مرد نیک نفس، از محبوب ترین کارهای ادبی قرن 19 آمریکا. این رمان داستان مردی است که زیاده از حد می‌بخشد. مترجم ادامه متن: حرکات یک بازی نمونه شلمیل به قرار زیر است. حرکت یک، وایت. وایت لیوان شربتش را تصادفاً روی لباس خانم میزبانش می‌ریزد. حرکت یک، بلک، میزبان. در وهله اول با عصبانیت واکنش نشان می‌دهد، ولی بعد چون متوجه می‌شود اغلب ناآگاهانه که اگر عصبانیتش را نشان دهد وایت برنده است و او بازنده، خودش را کنترل می‌کند و با این کار تصور می‌کند که برد با اوست. حرکت دو، وایت میگوید: وای متاسفم، خیلی خیلی معذرت میخواهم. حرکت دو، بلک. بلک منمن کنان یا با صدای بلند او را میبخشد و بدین نحو احساس برد خود را به غلط تقویت میکند. حرکت سه، وایت. وایت سپس مرتکب اشتباهات دیگری میشود و خسارات بیشتری وارد میکند. چیزهایی را میاندازد و میشکند، لیوانهای بیشتری میریزد و انواع و اقسام کثافتکاریهایی را انجام میدهد. بعد از اینکه با سیگارش رومیزی را هم سوراخ کرد و پایه صندلی را لای منگوله‌های پرده فرو کرد و آن را جر داد و مقداری هم از آب خورش را ریخت روی فرش، کودک درون او از این همه کارهایی که کرده و بخشوده هم شده مسرور است، در حالی که بلک نمایشی رضایت بخشی از رنج و خیشتنداری از خود بروز داده است. بنابراین هر دوی آنها از این موقعیت پر از بدبختی استفاده بردند و بلک لزوماً مایل نیست دوستی و معاشرتشان را قطع کند. در اینجا مانند تمام بازی ها واید که حرکت اول را انجام می دهد به هر حال برنده است. اگر بلک عصبانیتش را بروز دهد واید حس می کند حق دارد او هم عصبانی بشود، چون کارش تصادفی بوده. اگر بلک خیشتنداری کند آن وقت واید می تواند با استفاده از فرصت های بعدی به لذت و مسرت خود ادامه دهد. برد واقعی این بازی مسرتی نیست که واید از خرابکاری و صدمه زدن نصیبش می شود، اگرچه این یک جایزه ضمنی است، بلکه برد در این است که او بخشوده می شود و این ما را مستقیما به آنتیتز می رساند. آنتیتز بهترین ضد شلمیل دریغ کردن بخشودگی است. پس از آنکه وایت گفت وای متاسفم خیلی معذرت می خواهم، اگر بلک به جای اینکه بگوید اشکالی ندارد بگوید نگاه کن امشب تو می تونی هر چقدر می خواهی باعث ناراحتی زن من بشی، میتونی رومیزی رو سوراخ کنی، قالی رو خراب کنی، اما خواهش میکنم دیگه نگو متاسفم معذرت میخوام. در اینجاست که بلک قدم پیش گذاشته نقش والد بخشنده را کنار میگذارد و به صورت بالغ قاطع رفتار میکند و مسئولیت کامل دعوت کردن وایت را به عهده میگیرد. درجه شدت و حدت بازی وایت از واکنش او به این رفتار معلوم میشود که ممکن است کاملا انفجار آمیز هم باشد. کسی که به بازی ضد شلمیل تندر می دهد این ریسک را هم می کند که مردم توی رویش بیستن یا دست کم برای خودش دشمن تراشی کند. بچه ها بازی شلمیل را اغلب نیمه کاره انجام می دهند زیر از بخشودگی مطمئن نیستند، اما دست کم از مسرت کثافتکاری آن برخوردار می شوند. بعدها هرچه بیشتر یاد می گیرند که رفتار خود را با اجتماع بهتر منطبق کنند، از مهارت خود برای کسب بخشودگی بیشتر استفاده می کنند که هدف اصلی این بازی است و در لفاف نزاکت در محافل اجتماعی بزرگسالان اجرا می شود. تحلیل. تز: من می توانم خرابکاری کنم و بخشوده شوم. هدف: بخشایش. نقش ها: پرخاشگر، قربانی. پویایی شناسی: پرخاشگری مقعدی. مثال ها: یک، مچه های ویرانگر و شلوغکار. دو، مهمان های دست و پا چلفتی. نمونه عالی اجتماعی: بالغ. چون من با ادبم شما هم باید با ادب باشید. بالغ اشکالی ندارد، میبخشم. نمونه عالی روانی، کودک والد. کودک: مجبوری چیزهایی رو که تصادفی است ببخشی. والد: راست میگی، من مجبورم سرمشق آداب معاشرت برای تو باشم. حرکات 1، تحریک کردن، منزجر شدن. 2، معذرت خواستن، بخشیدن. امتیازات 1، روانی درونی، لذت کسافتکاری و ریخت و پاش کردن. 2، روانی برونی، فرار از تنبیه. 3، اجتماعی درونی، شلمیل. 4، اجتماعی برونی، شلمیل. 5، زیستی، نوازش های ملایم و تحریک کننده. 6، وجودی، من بی تقصیرم. دال: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. تز: چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما. در تحلیل بازی ها مقام خاصی دارد، زیرا نخستین محرک ابداع مفهوم بازی ها است. این بازی اولین بازی است که از متن اجتماع گرفته شده و از آنجا که قدیمی ترین موضوع تجزیه و تحلیل بازی هاست، شناخته شده ترین آنها نیز هست.